خدای تو گناهانی رو که من انجام دادم تو دنیا برام پوشوندی، هیچکی باخبر نشد. این همه ما گناه کردیم، واقعا نگاه بکنیم تو سابقه زندگی خودمون، خدا آبرومون رو نبرد. یه جایی دیگه خودمون رسوا بازی در بردیم، آبرومون رفت، وگرنه خدا آبرو ما رو نبرد. به خدا پوشوندی گناهان رو. بعد میگیم خدایا ما که یادمونه چه کردی. ما ای خدا در روز قیامت به این ستاریت تو بیشتر از دنیا نیاز داریم، چون تو دنیا اگه میفهمیدن، خب حالا چند نفر میفهمیدن توی زمان خاص، توی مقطع خاص، توی مکان خاص، فوقش جاشو عوض میکنه انسان، چه میدونم یه مدت زمان میگذره یادشون میره. اما تو آخرت که اینجوری نیست، جلو چشم همه است، 50,000 سال همه اونجا معطلن، همه میبینن، همه میفهمن، آبرو انسان میره، کاریش نمیتونه بکنی، جبران نمیتونه بکنی، چهرت پیداست، اصلا یه وضعی. ما نیاز داریم به این ستاریت خدا به مراتب بیشتر از این چیزی که در دنیا از خدا دیدیم. ما به این ستاریت خدا در آخرت نیاز داریم و دعای ما و حاجت ما این است که خدایا همینطور که تو دنیا پوشوندی، تو آخرت هم بر ما بپوشون، بلکه بیشتر. خدا انشاءالله این ستاریتش رو شامل حال هممون بفرماد.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو، صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم.
بازار؟
آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید صدا رو نشنیدم، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه رو باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه رو داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو تهران میشنوید. به یک اطلاعیه لطفاً توجه کنید. کتاب فرزند خورشید، روایتی پرکشش و چند صدایی از نور و انتظار. برای دریافت کتاب و شرکت در مسابقه، عدد 4 را به 3019-32 تکرار میکنم، 3019-32 پیامک کنید، همراه با کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و کربلای معلا. همراه ما باشید و بازار تهران رو بشنوید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز بخیر خدمت همه شما عزیزان همراهان محترم رادیو تهران. تشکر میکنم از همکارانم در پخش و دعوت میکنم شما همراهان محترم مثل همیشه بشنوید برنامه بازار تهران رو. خب امروز دوشنبه 13 بهمن 1404 با شما همراه هستیم. خبرها و تازه های اقتصادی و عناوین مهم روزنامه ها رو امروز همراه با آقای وکیلیان مرور خواهیم کرد. در بخش اقتصاد به زبان ساده در خدمت سرکار خانم ملکی خواهیم بود. قرار هست که خبرهای مختلف و متفاوتی هم تقدیم بکنیم به شما عزیزان. حالا گفتگوها انشالله یکی دو تا گفتگوی دیگر هم داریم در لیست برنامه‌مون، انشالله اگر که مهیا بشه و عزیزانی که می‌خوایم باشون گفتگو بکنیم بیان روی خط، حتما اعلام می‌کنم خدمت شما. خبرهای مهمی هم لابلای این گفتگوها تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان، تازه‌های بازار و خبرهای مختلفی که شما از ما خواستید. پیگیری مطالبات شما عزیزان هم باز یکی از اصلی ترین موارد برنامه بازار تهران هست. من سامانه پیمکیمون رو اعلام میکنم 30094 مثل همیشه در اختیار شماست. هر سوال، هر مورد اقتصادی که گمان میکنید ما در بازار تهران میتونیم پیگیر اون باشیم و پاسخ سوال شما رو پیدا بکنیم و تقدیمتون بکنیم، حتما برای ما به 30094 ارسال بفرمایید. در موارد مختلف برنامه هم حتما مشارکت بکنید. اظهار نظرهای شما حتما برنامه ما رو زیباتر میکنه و ما رو بروزتر میکنه و اطلاعات ما رو بیشتر میکنه، به جهت اینکه خب بخوایم بپردازیم به مسائل اقتصادی. خلاصه اینکه خیلی خوش اومدید، امروز هم با شما همراه هستیم و برنامه بازار تهران رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان و همراهان همیشگی رادیو تهران. مرور خبرهای اقتصادی، تازه های دنیای اقتصاد و عناوین مهم تصمیمات اقتصادی همراه با امیر وکیلیان بخش اول برنامه‌مون. آقای وکیلیان سلام، روز بخیر، خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نصرآبادی و تمامی شنوندگان خوب رادیو تهران. خب امروز بخش خبرامون بسیار ویژه است. اونهایی که میخوان این بخش رو ضبط کنن حتما ضبط کنن، قلم و خودکار بیارن، چون که امروز میخواییم داده های اقتصاد کلان رو در 9 ماهه ارائه بدیم که برای کسب و کارها و افراد میتونه بسیار قابل توجه باشه. طبق آخرین گزارشات اقتصادی که منتشر شده، صادرات غیر نفتی ایران در 8 ماهه 1404 ارزشش به 41,243,000,000 رسیده که بیش از 118,000,000 تن ما صادرات غیر نفتی مونده. در مقابل بیش از 29,000,000 تن واردات غیر نفتی داشتیم که ارزش اون 44,251,000,000 دلاره. ما در صادرات غیر نفتیمون از لحاظ وزنی نسبت به سال گذشته 1% افزایش داشتیم، ولی از حیث ارزش 5% کاهش. این به چه معناست؟ یعنی ما داریم کالای خام بیشتری رو صادر میکنیم. از همین لحاظ اگه بخوایم نگاه کنیم، در مورد واردات 2% افزایش داشتیم، اما 15% کاهش وزنی رو داشتیم. این نشون میده که کالاهای سرمایه‌ای کمتری رو وارد کردیم. در 9 ماهه گذشته شاخص قیمت واردات غیر نفتیمون بوده 1,505 دلار به ازای هر تن، که نسبت به مدت مشابهش از افت 17.5% برخورداره. نشون میده کالاهایی با تکنولوژی کمتر و کیفیت پایینتری رو وارد کرد. اما مشتریان عمده تجاری ایران در صادرات، اولین شریک تجاریمون چینه با 10,200,000,000 دلار صادرات، بعد عراق با 7,400,000، بعد از اون اماراته که البته امارات ری اکسپورت انجام میشه، در امارات کالاها در امارات مصرف نمیشه، عموما به چین یا کشورهای آسیایی صادر میشه. پس ما نمیتونیم بگیم که امارات مقصد نهایی کالاهای ایرانی 5,820,000,000 دلار، ترکیه 5,000,000,000 دلار، افغانستان 1,880,000,000 دلار، پاکستان 1,540,000,000 دلار، هند 1,008,000,000 دلار و عمان هم 1,500,000,000. صادرات به افغانستان رشد قابل توجهی داشته و به شرایط 5 سال قبل برگشته. عمده کالاهای صادراتیمون هم سوخت فسیلی بوده با ارزش 12,700,000,000 دلار، بعد از اون آهن و فولاد 4,690,000,000 دلار، پلاستیک و محصولات پلیمری 3,600,000,000 دلار، مواد شیمیایی 2,600,000,000 600، سنگ آهنی 2 میلیارد و 300 و میوه و مغزام 2 میلیارد دلار. انواع کود هم 1 میلیارد و 400 میلیون دلار. اینجا خیلی قابل توجهه که ما جزو 10 کشور برتر تولید کننده کود و مواد شیمیایی در دنیا هستیم. مس 1 میلیارد و 300 میلیون دلار، لبنیات و تخم مرغ اصلا هم 950 میلیون دلار صادر کردیم.
بله.
نمیدونم وقت داریم یا نه.
بله وقت داریم، بفرمایید.
بقیه اطلاعات رو میتونیم برای روزهای آینده بذاریم یا اینکه من ادامه بدم؟
نه ادامه بدین، حالا خبر رو تکمیل بکنید. احتمالاً میشه گفت موارده، حالا مواردی که توی این صادرات در واقع شاید نقش داشته باشه، حالا نمیدونم چه مورد دیگه ای هم، موارد دیگه ای هم هست، خبر رو تکمیل بکنید چون منم داشتم یادداشت برمی‌داشتم، برام جالب بود. بفرمایید.
خب بحثی دیگه ای که وجود داره و بسیار هم بهش پرداخته میشه، کاهش قیمت شدید طلا هستش و کامودیتی ها که نشون میده که 80% صادرات ما وابسته به قیمت کامودیتیه و بسیار مهمه. اما اتفاقی که در این چند روزه افتاده و بسیار قابل توجهه، بحث ریسکای سیاسیه. اتفاقی که افتاده در آمریکا، سه تا منطقه اقتصادی ما باید بررسی کنیم که چه شد. اونس جهانی $1000
دیر،
چه شد نفت بالا رفت. میزان بیکاری 209 هزار نفر اعلام شده که نسبت به انتظارات گذشته بیشتره. سطح تورم در سطح 3% باقی مونده که بالاتر از انتظارات قبلی بوده و تورم تولید کننده 3.3%. آمریکا تونسته تورم رو در حد تورم معقول نگه داره. الان رئیس فدرال رزرو تغییر خواهد داد. آقای ترامپ فرد جدیدی رو معرفی کرده. ولی این دلیل ریزش قیمت طلا نیست. از سمت دیگه رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه چهارم 2025 4.5% کاهش یافته که بالاتر از انتظارات بوده، اما رشد تولید صنعتی این کشور در دسامبر نشان از افزایش میده. همچنین نرخ بیکاری در چین 5.1% که عدد ثابتیه و نشون میده که نباید از بیکاری در چین زیاد نگران باشیم. رشد خرده فروشی ها رو در چین داریم که نسبت به سال پایش 1989 بسیار مهمه. نکته مهم در اقتصاد چین کاهش وارداتشه، یعنی اقتصادشون در طول 5 سال گذشته 20% وابستگی کمتری پیدا کرده به اقتصاد جهان. در اروپا رشد اقتصادی 1.3% کاهش داشته و نرخ بیکاری در دسامبر 2025 نشون میده که به عدد 6.2% رسیده که عدد بالاییه. کشورهای صنعتی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و حتی بریتانیا که خارج از اتحادیه اروپا است، شاهد افزایش نرخ بیکاری هستند. همچنین رشد درصد نقدینگی در منطقه یورو 2.8% کمتر از انتظارات بوده. اینها همه دلایل کافی میشه تا بگیم کاهش نرخ کامودیتی ها در دنیا دلایل بنیادی و بسیار مستحکمی نیفتاده. از لحاظ منازعات ژئوپلیتیک آمریکا، روسیه، چین همچنان در سطح بالایی از درگیری قرار دارن.
بله.
تنش‌های نظامی افزایش پیدا کرده. رشد اقتصادی آمریکا به اون عدد قابل انتظار برنگشته. همچنان رشد اقتصادی 5-6% برای چین متصور هستیم. چین خریدار اوراق قرضه آمریکا در بازارهای بین‌المللی نیست و به جاش میاد طلا رو جایگزین کرده و همه اینها نشون میده که عوامل بنیادی همراهی نمی کنه. کاهش قیمت کامودیتی ها به خصوص در این 4 روزی که اتفاق افتاده.
بحث
داده ها زیاده ولی چون که ما در این بخش خیلی فرصت نداریم که راجع به همه موارد بتونیم به تفصیل صحبت کنیم به همین حد بسنده میکنیم انشاءالله. حالا در بخشهای بعدی بیشتر
یعنی احتمال کمتر شدن بهره‌های بانکی در امریکا دلیل ریزش اونس جهانی طلا نبود؟
نه در این حدی که
اتفاق افتاده
10% رو بله. شاهد باشیم.
درست.
این رو حالا میشه گفت سیاست هایی اعمال میشه برای این که اون ترس رو الغا کنه، فروشندگان طلا افزایش پیدا کنن. به تبع از لحاظ بنیادی طلا در تایم فریم بلند مدت دارم تاکید میکنم فریم بلند مدت به عنوان ذخیره امن سرمایه گذاری باز هم تاکید میکنم، ما اصلا بحث خرد رو الان در حد ماکرو اقتصاد کلان داریم بحث میکنیم، میکرو نیست.
درست.
برای بانک ها الغا خواهد کرد و بانک های دنیا، بانک های بزرگ دنیا به سمت این خواهند رفت که ذخایر طلای خودشون رو افزایش بدن و جایگزین نخواهند کرد با اوراق قرضه کشورهای دیگر. چین که زیاد منتشر نمیکنه، آمریکا و کشورهای غربی بیشتر اوراق قرضه رو منتشر میکنن که این دارایی ها فعلا برای اقتصاد بین المللی در تایم فریم بلند مدت پیش رو بیشتر این ریسک میدن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای وکیلی. حالا تاثیرش توی بازار داخلی هم به نظر دیده شده نه؟ این مقدار طلا
بله بله ما شاهده کاهش قیمت سکه در این چند روز بودیم. همین الان من قیمت ها رو که بروز کردم امروز هم ما اونس طلا به عدد 4575 دلار رسیده، نسبت به روز معاملاتی گذشته که جمعه بوده 6.5% کاهش داشته.
بله.
سکه تمام بهار آزادی 182 میلیون و 10,000 تومان، طلای 18 عیار 17 میلیون و 959,000 تومان و دلار هم امروز به تبع شکمی کاهشی شده و به عدد 157,955 تومان رسیده. طلای 24 عیار هم با کاهش 5% به عدد 23 میلیون و 945,000 تومان رسیده.
بله.
و طلای دست دوم هم 17 میلیون و 720,000 تومان معامله شده که یک کاهش 5-6%.
بله کاملا درسته، خیلی ممنونم از اتمای وکیلی.
شاهد البته رشد مجدد بورس بودیم.
بله بله.
زندکی سبز شد تعداد نمادهای سبز چند برابر نمادهای منفی یا در طرف دوشن.
بله متشکرم از اتمای وکیلیان، خیلی لطف کردین، سپاسگزارم. روزتون بخیر، خداحافظ. متشکرم. خبر تقدیمتون بکنم. عنوان خبر این هست: خودروسازان روی دور گرانی. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران گفتن افزایش قیمت خودرو از سوی کارخانه ها و شرکت های وارد کننده تا یه هفته های اخیر به عنوان سیگنالی مستقیم به بازار عمل کرده. زمانی که شرکت ها قیمت ها رو افزایش میدن، این موضوع به صورت زنجیره‌ای بر سایر خودروها هم تأثیر میگذاره. اگر دلار رو حتی با نرخ 200,000 تومان هم محاسبه کنیم، قیمت برخی از خودروها از دلار 200,000 تومانی هم فراتر میره که این اختلاف قیمت فاحش نشان دهنده ضرورت نظارت جدی‌تر نهادهای مسئول است. و اما بشنوید از اظهار نظر نماینده شاهین شهر میمه و برخار آقای حاجی دلیگانی در مجلس. ایشون گفتن قدرت خرید مردم 5 میلیون تومان کاهش پیدا کرده. دولت 1 میلیون تومان به هر ایرانی پرداخت میکنه اما قدرت خرید مردم 5 میلیون تومان کاهش پیدا کرده. الان گفتن که دولت 1 میلیون تومان به هر ایرانی خوب اعتبار داده و خیلی هم استفاده کردن که هزینه ای رو برای اون ایجاد کرده، یعنی برای دولت. با این حال 5 میلیون تومان قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و حاکمیت ریال و پول ملی تضعیف شده که باید برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده بشه. ساعت 11:21 دقیقه است. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران، در بخش اقتصاد به زبان ساده. امروز در خدمت سرکار خانم ملکی هستیم، اقتصاددان، و میخواییم که ازشون درخواست بکنیم برای ما توضیح بدن، البته برای ما و شما شنونده محترم، که دفاتر تجاری الکترونیکی چیست و به چه معناست. سرکار خانم ملکی عزیز سلام، روزتون بخیر، خوش آمدیم، بفرمایید.
سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیویی.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. خانم ملکی، دفاتر تجاری الکترونیکی، حالا معنیشون، کاراییشون و اینکه چطور باید در این دفاتر فعالیت کرد، بفرمایید.
دفاتر تجاری الکترونیکی همون در واقع دفاتر قانونیه که به جای کاغذی جایگزین شده و به جای کاغذ که به صورت کل و روزنامه بیزینس ها و شرکت ها می دونستن که در سالهای گذشته به طور کاغذ بود، امسال توی نرم‌افزارهای مالیشون نگهداری میشه. این دفاتر جزئیاتی مثل گردش حساب، کدینگ حساب، بدهکارش، بستانکارش، البته که توی دفاتر فیزیکی کدینگ های حساب، حسابداری و حساب نرم‌افزار نبود، ولی دفاتر دیجیتال این موارد رو داره که حالا با دقت بالایی باید وارد بشه و به سازمان امور مالیاتی ارسال بشه.
بله.
که این تغییر مراحل رسیدگی رو ساده تر و دقیق تر میکنه. حالا اگه ما بخوایم بگیم که دفاتر تجاری الکترونیکی چیه، من یه نگاهی به قانون بخوام بندازم. بر اساس قانون مالیات کشور جایگاه رسمی و الزامی پیدا کرده، مثلا طبق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، مؤدیان مشمول که موظف به نگهداری دفاتر در نظام قدیم بودن، حالا طبق بخشنامه جدید میتونن اون رو به طور الکترونیکی ثبت بکنن. توی بند ج ماده 4 قانون برنامه 7، سازمان سفر و املاک مکلفه که پلمپ دفاتر رو از فیزیکی در واقع به دیجیتال تغییر بده.
بله،
اگر فرصت هست من مزایا و معایب رو یه جوری کوتاه بدم به دوستان.
بفهمید. بله،
ببینید مزایا چندین مورد داره، معایب نمیتونم اسمشو بذارم، میتونم بگم چالش داره که حالا در ادامه صحبتام بهش میپردازم. مزایای اصلی صرفه‌جویی تو زمانتونه، یعنی حالا وقتی که میذاشتین روی حسابدار، میذاشتن روی کل و روزنامه، حالا به صورت روزانه یا بعضی از شرکت ها به صورت ماهانه پر میکردن، کاهش چشمگیری داشته و این توی نرم افزار در واقع ثبت میشه و ارسال میشه.
درسته.
حالا یه هزینه هایی رو حذف کرده و دقیق تر در حقیقت این رو ثبت و ضبط میکنه. کاهش ریسک جریمه داریم. ما تو حسابداری و تو مالیاتی دوست داریم که حسابمون منظم باشه، دقیق باشه، قابل ردیابی باشه و برای رسیدگی خیالمون راحت تر باشه. با ساختار استاندارد احتمال رد دفاتر و بروز در حقیقت جریمه هایی که حالا ریسکای خیلی بالایی داره به خاطر این شفافیت کاهش پیدا میکنه و اعتماد سازمان در واقع به کسب و کارها بیشتر میشه. این نگاه در واقع بی‌اعتمادی که سازمان به معدیان در موقع رسیدگی داره، این کاملا حل میشه. این خیلی در واقع مفیده برای کسب و کارها و همیشه شفافه.
بله.
و شما میتونید خیلی سریع گزارش بگیرید به صورت ماهانه، به صورت روزانه، به صورت، چون اسنادتون رو خیلی شفاف و دقیق ثبت میکنید، در واقع این گزارش سود و زیانه، حساب فروش مجری انباره، اینا خیلی سریعتر بهش دسترسی پیدا میکنن.
درسته.
ما میدیدیم که یک سری از شرکت ها خیلی عقبن تو اسناد مالیشون و این الزام شده که اسناد رو بروز بکنن و حسابداری دروزی داشته باشن.
یعنی اختلاف مالی ها هم خیلی زودتر مشخص میشه.
خیلی زودتر مشخص میشه دروز اسناد.
بله، بله.
یک معایب که نمیتونم اسمش رو بذارم، چالشه برای کسب و کارهای کوچیک. ببینید خب به هر حال هر تغییری یه بستری داره، یه زیرساختی داره.
درسته.
زیرساخت این موضوع هم نرم افزار حسابداریه که شرکت‌های کوچیک شاید تا الان این رو نداشتن، نرم افزار نداشتن و حالا دستی شاید حساباشون رو ثبت و ضبط میکردن یا در قالب اکسل حساباشون رو ثبت و ضبط میکردن، ولی خب از اینجا به بعد نیاز به نرم افزار هست و باید حالا نفری رو داشته باشن که قوانین دفاتر الکترونیکی رو بدونه، پشتیبان نرم افزار داشته باشه که فکر میکنم به کسب و کارهای کوچیک یه کوچولو فشار بیاد، ولی کن با برنامه‌ریزی و مشاوره دقیق متخصصا این موضوع هم میتونه رفت بشه.
بله، ضمن این که واقعا حالا صاحبان بنگاه‌های بزرگتر، حالا شاید کوچیک‌تر هم همینطور باشه، همیشه یک نگرانی دارن توی بحث اختلاف حسابشون، ورودی و خروجی و این کارها. دقیقا میشه گفتش که با این دفاتر الکترونیک تجاری و حسابداری های الکترونیک، با این نسخه ها واقعا همه مشکلات حل میشه. یعنی خیال صاحب بنگاه و صاحب کار هم واقعا راحت میشه از این جهت که واقعا همینطوره، هر لحظه‌ای که بخواد میتونه به همه چیز دسترسی داشته باشه و اطلاعاتش رو چک
بکنه و برای تصمیمایی که ممکنه تو لحظه لازم داشته باشه. بله، خیلی کمک میکنه.
بله دقیقاً. خب به هر حال علم و تکنولوژی همراه با دانش بشری واقعا میتونه تکمیل کننده باشه و قرار هست که مشکلات رو از سر راه برداره دیگه. دقیقاً این اومده.
بله.
که بخش از مشکلات حسابداری رو برداره. و ممنونم ازتون، خیلی متشکرم. لطف کردین خانم ملکی. میدونم که مباحث به این سنگینی و سختی ساده کردنش خیلی برای شما هم سخته، ولی ممنونم که این کار رو انجام میدید و قابل فهمش میکنید، حداقل برای من و البته شنونده های فهیم و با دانشمون. متشکرم از اتون خانم ملک، لطف کردین. روزتون بخیر. خداحافظ. خداحافظ.
خب ما دیروز که خدمتون بودیم چند تا پیامک داشتیم و درخواست شما شنونده محترم بود که میپرسیدید که برنج پاکستانی کی وارد بازار میشه و برای عرضه موجود میشه در بازار. ما پیگیر کردیم این خبر رو و رسیدیم به جناب آقای فرهادی عزیز، عضو محترم هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی. الان ایشون پشت خط ارتباطی برنامه هستن.